چون قرار شد در باب این موضوع پیدایش تشیع صحبت کنیم که چه شده اینها، از داستان از این قرار بود که از شبه که یک جامعه پیدا شد متشکل از اعراب زیر چتر اسلام. اینها شروع کردن به حمله کردن و اموال این اونو گرفتن و گسترش پیدا کردن تا رسیدن به مرزهای ایران و بقیه قضایه هم شما میدانید، در جنگ نهاوند و قادسیه و جلولا و اینها و مردم ایران هم خسته و آزرده از تشکیلات ساسانیان که بحث درازی دارد. باری یک شکست نظامی بود در جبهه‌های قادسیه و غیره و اینها، یک مش مردمانی آمدن به ظاهر بیگانه، به زبان بیگانه، به لحاظ فرهنگی بسیار بسیار فروتر، و که مردم ایران به اینها به دیده از کنند که تحقیر نگاه میکردن، اینها آمدن و مملکت ما رو گرفتن. و بعد حکومت عرض شد که چه کسی آمده است اینها رو کار کرده؟ عمر بوده، عمر ابن خطاب خلیفه مسلمین، دومین خلیفه در روزگار او این فتوحات شده است که البته بعدم ادامه پیدا کرده است، اما سقوط امپراتوری ساسانی در زمان عمر بود. بعد که بوده است؟ بعد اول ابوبکر و عمر و بعد عثمان و بعد علی عرض شد که، و بعد از علی هم حکومت عرب رسیده است به معاویه، یک سیاستمدار چردست بسیار بزرگ و فهیم و بصیر که نظیرش کم بوده. اما عرض شد که این آمده است و یک تشکیلات پادشاهی درست کرده، دین رو هم اساسا در تصمیمات سیاسی شکسره انداخته کنار، چون کار نمی کرده دیگه، دیگه قوانین اسلام کار نمی کرده زمان معاویه، و یک سیستم پادشاهی به شیوه ساسانی و دبیرخانه درست کرده است و تشکیلات و بند و بساط و تعصبات عربی رو برکشیده، یعنی به عرب ها اونچنان حالی کرد که علت برتری شما خون و تبار و نژاد عربی شماست، و در این کوفه و در این مدینه و در شهرهای دیگر پر بود از اسرا موالی، اینها خون جگر بودند از دست این تشکیلات و از دست تشکیلات معاویه و اینها. و عرض کنم که یک فضای سیاسی به وجود آمده بود که برای ایرانیان هم که نمیشد این اسلام عزیز رو پذیرفت، نمیشد نپذیرفت، آلترناتیوی هم نداشتن ایرانی ها. یعنی این که در طول این مدت ساسانی دو آلترناتیوی که پیدا شده بود به لحاظ عقیدتی در خون فرو نشسته بودن، یکی جنبش مانی بوده است، دیگری جنبش مزدک. یعنی این تغییر و نیاز به تغییر در جامعه ساسانی محسوس بود، اما کسانی که آمدن برای تغییر جامعه اینها رو کشتن، از میان بردن. و عرض کنم که از سوی دشمن این تغییر آمد در واقع، و اینها آمدن به ایران. حالا در ایران ما اون چه حلال بوده حرام شده، اون چه حرام بوده حلال شده. بخش عمده ای از ریا که در کشور ما هست و در خلقیات ما آمده است و بسیار عرض کنم که مقبول هست از اونجا آمده. یعنی مردم ایران مردمی بودن شادخوار و شادکام و از کنم اهل شراب، اهل موسیقی، اهل هنر، اینها روزه گرفتن رو ننگ می دانستن. وقتی عرب آمدن اینها آقا روزه نمی گرفت، می اومد بیرون می گفتن آقا روزه گرفتی؟ می گفت روزه هست؟ بله روزه هستم. شرابم که نخور، نخیر شراب نخوردم. این رفته رفته این درویی و دوگونه سخن گفتن به حکم ضرورت در جامعه و فرهنگ ما باب شد. متاسفانه ریشه‌اش از اونجاست. امروز هم که نگاه میکنیم هممون ریش داریم تقریبا، ما این ملت ریشو سراغ نداریم در دنیا. یه زمان صدام حسین در عراق بود، همه عراقی سیویل مستطیل داشتن، معلوم نبود صدام حسین کدوم است. این سیویل شده جز یونیفور. الناس علی دین ملوکه. کمتر عراقی می‌دیدیم که یک سیویل مستطیلی مثل صدام حسین نداشته باشه. حالا در ایران هم ریش شده. بسیاری از این ریش‌ها برای ریاکاری است. یعنی ما هم جزء این سیستم هستیم. حاج آقا ما هم جزء شما هستیم. یه تصویری و از همون شکل روباهی که مشهورم هم هست و اینها، این رایج است در جامعه. باری اینها آمدن، حالا ایرانی‌ها مانده بودن که چه بکنند حالا با این داستان. آلترناتیوی هم که ندارن، در میدان نظامی هم که شکست خورده بودند و اینها، این زمینه هم در ذهن بود. اینها آمدن طرفدار حاکم معزول شدن. حاکم معزول، حاکم معزول کی بود؟ علی پسر ابوطالب، که شغلش نمیداد کسی. آقا ما شما رو قبول نداریم، برای نفی حکومت حاکمان برکار این عده که فقرا بودند و اینها و ایرانی هم جزشون بودند، گفتم ما طرفدار حاکم معزول هستیم. شما ماجرای خاتمی رو به یاد دارین. خاتمی رو کسی نمیشناخت واقعا در سطح جامعه، اما آمدن بین علی خامنه ای و از تشکیلات اینها و ناطق نوری آمدن شیشه زدن شیعیان خاتمی، دنبال خاتمی سینه زدن، شدن شیعیان خاتمی از بغض معاویه حب علی مورد نظر افتاد. خب حاکم معزول، طرفدار حاکم معزول، و وقتی جنگ داخلی شد این عرض کنم علی شمشیرش کشید افتاد به جان معاویه. معاویه کی بود؟ کسی که عامل همین عصبیت عربی بود. ایرانی ها خوشحال شدن، خوشحال شدن که خودشون به خودشون افتادن و یک کسی پیدا شده داره با حکومت عربی جنگ میکنه. از اینجا شروع شد قهرمان سازی بر اطراف چهره علی ابی طالب. و همین علی عرض کنم که بعد مربوط می شود به وضع امامت، سبب شد که عرض کنم یک رشته افکار دیگری به دنبال داشته باشد و یک نظام ایدئولوژیک ایرانی بسازد در نفی اسلام و نفی پیغمبر اسلام و نفی همه چیز که اسلامی بود و چیز تشیع رو بسازد. برای این بی خود نیست که عرض کنم که این سنی ها می گوین رافضی کافره، درست میگن، چون وقت نیست که ما قدم به قدم این رو دنبال بکنیم که اساساً این 3-4 نفری که در ابتدا پیدا شدن چه کسانی بودن و چگونه این شیعیان چگونه به وجود آمدن. و اصل لفظ شیعه همین ابن خلدون به ما یاد داد که شیعه یعنی پیرو. این شیعیان عثمان بودن یعنی پیروان عثمان، شیعیان علی بودن یعنی پیروان علی. و بعد رفته رفته اونقدر این لغت مورد استفاده قرار گرفت در باب پیروان علی که شیعه و شیعه شد یعنی دوستداران اهل بیت. خلاصه مطلب. و بعد این طرح ایرانی ها ریختن. شما اگر نگاه کنید به آثار نوبختی و دیگران اینها، این از کنم گرایش به شیعه و تظاهر به شیعه نوعی نفی اسلام و نفی خون و سرشت عربی بوده. خب برای این که عرض کنم ما این اسلام رو بی اعتبار بکنیم، چه چیز رو باید بی اعتبار کنیم؟ اول پیغمبرش رو باید بی اعتبار کنیم، مگه نه؟ دقیقاً چیه این کار رو کرده و به مقصد هم رسیده. الان در ایران ما شما انصاف داشته باشید، آیا محمد اعتبار علی رو داره؟ هرگز. گفت یک شاعر کرمانی بود، دوستم میگفت راش نمیدادن به مجلس شعرا، گفت آقا ما هم شاعریم، گفت یه شعرت بخون. گفت علی ای که آفریدی تو پیامبر خدا را، او به جان ما فکندی تو این دوتا بلا را. بله، میگوید که در چیز کائنات از روز ازل معمار علی بود، خدا بنا بود، یعنی معمار جهان هستی علی بود و خدا بنایی میکرد برای علی. یعنی ما در ایران میگیم یا علی، علی علی، علی نگه داره، دست علی به همراست. محمد کاری نیست در ذهن ما، محمد کاری نیست در ایران، محمد کاری یا علی. چرا این کاری کردن واقعا؟ برای که این محمد رو بی اعتبارش بکنن و بعد زیر سایه حقانیت علی فوشهای رکیک سب و لعن دوستان محمد، یعنی سب و لعن کردن به ابوبکر و عمر در واقع فوش ذمی هست به پیغمبر اسلام. یعنی نمیفهمی، آینده نگری نداشت، دوستان و دشمن خودش رو تشخیص نمیداد، فحش دادن و عرض کنم که سب از سبت که عایشه و اینها به این منظور است که یعنی بابا متوجه نبود، نمیشناخت، ما میفهمیم. و ما عرض کنم که حدیث و عرض شود که عثمانیان طمع داشتن به کلیت این سرزمین، مغول ها هم رفتن یا مزمحل شدن، این فضای خالی مانده، یک خلق قدرتی هست بایستی به یک وجه مملکت حفظ می شد. در روزگار ناسیونالیسم ایرانی هم نبود، ناسیونالیسم ایرانی از شاه اسماعیل شروع شده. هموطن گرام، نه سعدی می فهمید ناسیونالیسم چی هست، یعنی بعد از فردوسی و یکی دو تا شاعر بعد از اون ما دیگه نمی شناسیم کسی که کلیت ایران رو دیده باشد و معنی میهن رو فهمیده باشد. تا میرسیم به عرض کنم شاه اسماعیل صفوی که موضوع ایران دوباره مطرح شده زیر چه لبایی؟ لبای تشیع اهل بیت.
میشه.